پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه 1404 دانشگاه علوم اسلامی رضوی سلام الله علیها کلاس قواعد فقهیه 1 دکتری جزا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو به اصطلاح دو واحد در محضر دوستان بزرگوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی باشم. به حسب شناختی که ظاهراً از همه شما من دارم انشاءالله جزء بهترین دانشجویان و محققان دانشجویان الان و محققان و فضلا در آینده و حال هستید. خوشحالم در جوار بارگاه خورشید بزرگ علی ابن موسی رضا علیه السلام و السلام از اینکه بخشی از کلاس ها رو غیر حضوری برگزار میکنیم خوشحال نیستم، استقبال نمیکنم، اما چاره ای هم در این کار نیست. نیاز نیست سفارش کنم ولی دلمم نمیاد بگذرم. فضلا، خواهران گرامی، برادران عزیز، من به سهم خودم تلاش میکنم از کلاس چیزی رو کم نگذارم، چه در ارائه درس و چه در پژوهش و راهنمایی برای روش تحقیق و تحقیق. اما انتظاری هم که از شما اعزه دارم مخصوصا با توجه به شناختی که اشاره کردم طبیعتا انتظار دارم جدی کار کنید. شما این کلاس رو یک کلاسی که بالاخره ما باید بریم دو واحد پاس کنیم و یه نمره ای بگیریم نگاه نکنید. البته اختیار خودتونه، میتونید همین نگاه رو داشته باشید. من نمیخوام بگم دارم مثلا از شما درخواست میکنم، ولی فکر میکنم این برای ما ضرره. انشاءالله که کلاس رو به عنوان یک وسیله برای ترقی نگاه بکنید. شما کلاستون حکم درس خارج داره. در درس خارج که کلاس شما هم شاملش میشه اون عنوان، یک بحث دانش افزاییه. یعنی یک طلبه، یک دانشجو بیاد سر کلاس و به اطلاعاتش اضافه بشه، چیزی که نمیدونست یاد بگیره. من گاهی تعبیر میکنم طرف چاق بشه علمیاً. اما هدف دیگر میتونه ارتباط با تراس باشه. این رو شاید برای شما در گذشته هم گفته باشم نمیدونم، ولی چون معمولا این کلاس رو تعداد زیادی گوش میکنن، شما خیالتون راحت باشه که صدها نفر بعدن میبینن و گوش میکنن. از این جهت عرض میکنم یکی از مشکلات چه طلاب چه دانشجویان، اگر اضافه کنم و بسیاری از اساتید، اینه که قدرت ارتباط با تراث گذشته رو ندارند. یعنی جوری درس خوندن، جوری اندوختن و آموزش دیدن که اون کتابهایی که احیانا سر کلاس اومده، متن خوانی شده، میتونن میفهمن، یا کتابی باشه ساده روان ولی تا پاشونو میذارن بیرون از این کتابها دیگه نمیتونن بفهمن، نمیتونن ارتباط برقرار کنن. من از این مصیبت تعبیر میکنم، نه از رو احساس، از روی وجدان از این مصیبت تعبیر میکنم، عدم قدرت محققان، دانشپژوهان با ارتباط با تراث، یعنی نمیتونه ارتباط برقرار کنه. طلبه دانش فقه یا استاد دانش فقه ولی جواهر رو نمیفهمه، ریاض رو نمیتونه ارتباط برقرار کنه، کشف اللسام رو همینطور. تو تفسیر داره درس میخونه، اگر تفسیر محترمی مثل تفسیر نمونه باشه، تفسیر نور باشه، میفهمه. ولی اگر مثل المیزان باشه، کشاف باشه، مفاتیح الغیب باشه، دیگه ارتباط نمیتونه برقرار کنه. اگر دانشجوی حقوق، اگر کتاب ساده حقوقی باشه، خب یه مقدار میفهمه، ولی یه مقدار کتاب حقوقش پیچیده بشه دیگه نمیتونه ارتباط برقرار کنه. شمایی که الان خدا توفیق داده بهتون با اساتید مرتبطید، حالا من انشاءالله تصمیمم اینه که بخشی از کلاس رو، خب حداقل نصفش رو حداقل حضوری برگزار کنم، اونجا بیشتر با هم صحبت میکنیم. ولی لازمه که این قدرت رو آرام آرام پیدا کنید. من نمیگم از این دو واحد درس ما این قدرت رو پیدا کنید، اما این میتونه پلی باشه برای این کار، و البته یک تمرین مداوم میخواد تا این قدرت ارتباط با تراث رو طرف پیدا بکنه. اگر دوست دارید در صحنه علم مرجع باشید، ایستاده بر قله باشید، نمیتونید قدرت ارتباط با تراث رو نداشته باشید. من در کتاب صراط اندیشه و عمل که راهنمایی هست برای طلاب و دانشجویان، اونجا گفتم چه کار کنیم که ما این قدرت رو پیدا کنیم. چون الان میدونم شما که دارید درس رو گوش میکنید، ممکنه سوال کنید که خب ما که حالا اینجور هست، ما این قدرت رو نداریم، فرض کنید چه کار باید بکنیم. اونجا من دو سه تا راه آوردم، نگاه کنید. من نباید بگم چون نویسنده کتاب هستم، ولی صلاح شما رو باید فراتر از این حرف ها دید که حالا کسی چه فکر میکنه، من مثلا فکر حیثیت خودم باشم، ابدا. این کتاب کتاب خوبیه، کتاب صراط رو بگیرید، ترجیحاً چند صفحه چند صفحه مطالعه کنید و قسمت های اوائلش رو مخصوصاً مباحثه بکنید با هم دیگه، اشکالی نداره، نکاتش رو در بیارید، یادداشت کنید، خیلی میتونه مؤثر باشه در مسیر دانشجوییتون و طلبگیتون. من فرق نمیگذارم، خیلی میتونه مؤثر باشه حتی برای غیر رشته علمتون، مثلا راهای خودسازی، مواظبت، حتی تبلیغ، حتی تحقیق. ما میخوایم یک نویسنده خوبی باشیم، پژوهشگر خوبی باشیم، توصیه میکنم اون کتاب رو به دست بیارید. اگر احیانا کتاب رو ندارید، میتونید با دوستان دانشگاه ارتباط برقرار کنید. صدیق گرامی ما، جناب آقای فرزانه اونجا هستن، رابط ما هستن، ممکنه مثلا درخواست کنید. من خودم سعی میکنم کتاب رو در اختیارتون بگذارم، البته بخونید و بعدنم اگر به دیگرانم دادید اشکالی نداره. اسم کتابهایی که من میبرم از اینجا قرار ما با شما باشه. هر کدام از کتابهای ما رو ندارید و دوست دارید تهیه کنید، میتونید یه هماهنگی با آقای فرزانه یا نمیدونم رابط دیگری هست بین ما و شما غیر از ایشون یا نه؟ ایشون قبلا هم این زحمت رو کشیدن و این کار رو انجام میدن. درس ما قاعدتا 12 جلسه هست برگزار میشه، گرچه من حالا گاهی به 13 جلسم رساندم بحث رو، ولی حالا شما رو 12 جلسه فکر کنید. فکر میکنم 6 موردش غیر حضوریه، به همین شکلی که میبینید، حالا گاهی آفلاین تعبیر میکنن، و 6 موردش هم حضوریه که انشاءالله تابستان که من مشرف بشم مشهد، مشهد مقدس، انشاءالله با شما کلاس خواهیم داشت. نمیخوام سفارش کنم، درخواست کنم، ولی درس رو جدی بگیرید، درس رو تا آخر گوش کنید. مثلا خدای نکرده یه نفر به ذهنش برسه که خب من درس رو گوش نمی کنم، به دوستمون میگم چی شد این درس، این ضرره، چون سوال معذرت میخوام، سوالاتم رو درس ها من پخش میکنم، خب نمره کم گرفتن خیلی ناجالبه. نکته مهم دیگری که باید توجه کنید، دقت کنید، ما اسامی 6 نفر از اعزه رو داریم، یعنی برای من فرستادن، خانم خازه، خانم زیایی، آقای سیدی، آقای مکرم، آقای منتظری و جناب آقای یزدانی. من 6 تا تحقیق در همین جلسه که اولین جلسمونه به شما عرضه می کنم. شما باید این 6 تا موضوع رو، هر کدام یک موضوع خاص که الان تو همین کلاس و همین جلسه بیان میشه، انتخاب کنید، کار کنید. من موضوعاتی رو انتخاب کردم که خودم مقالش رو دارم. این برای این هست که ما برای کار آسونی کار شما، ممکن بود من یه موضوع میدادم میگفتم برید تحقیق کنید، خب این خیلی خوب بود، ولی میباست برید منابع ببینید، بعد اون منابع رو ممکنه من قبول داشته باشم نداشته باشم، کلاس قبول داشته باشه نداشته باشه. ما در راستای سرفصل هایی که دادن، چون کلاس شما قواعد فقهی است، سرفصل های خوبی هم ارائه شده، تعریف قواعد فقهی، ضرورت پژوهش در قواعد فقهی، تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی، ضابطه فقهی، تفاوت قاعده با مسئله، تاریخچه قواعد فقهی، تقسیم قواعد، منبع بودن قواعد برای احکام، منابع قواعد فقهی، مناسبات قواعد فقهی با فرا قاعده ها، و اگه برسیم چند تا قاعده مثل قاعده عدالت، مصلحت، سهولت، قاعده اهم و مهم رو مورد گفتگو قرار بدیم. بسیار موضوع خوبی است. پیشنهادیم که دوستان شما از دانشگاه دادن، البته بعضی از این پیشنهادات از خودم بود، بعضی هاش از اونها بود، بسیار کار شده است. من نمیتونم تقدیر و تشکر نکنم، دور از انصاف میبینم، یعنی کسی که این عناوین رو داده، به قول خودشون سرفصل‌ها رو داده، حساب شده داده، این رو باید قبول کرد. بعضی وقتا همینطور رندومی گتره‌ای مثلا چند تا سرفصل میدن، این از اون سرفصل های حساب شده است، ولذا منم اصراری ندارم از این سرفصل ها عدول کنم. اگر خواسته باشم در 2 عنوان کلی این سرفصل ها رو محضر شما ارائه بدم، این سرفصل ها بخشیش به اصطلاح روز میشه فلسفه قواعد فقهی، یعنی بس از خود قواعد نیست، از کلیاتی است که ناظر به قواعد فقهیه. و حتما بلدید، انشاءالله حتما میدانید که مباحثی که ناظر باشه به یک پدیده ولی درون اون پدیده نره، این میشه فلسفه مضاف اون پدیده. یعنی شما وقتی میگید فلسفه دین، معناش اینه که دین رو یک تعین جلو خودتون میذارید، بعد از بیرون به این پدیده نگاه میکنید، نگاه درجه دو، نگاه بیرونی، و بعد شروع میکنید کلیاتی راجع به این پدیده مطرح کردن. مثلا دین در جوامع چه نقشی داره، یه بحث تقریبا جامعه شناسانه. منشأ دین چیه؟ آیا و انذاری که هست، آیا ترس بوده، آیا نومیدی بوده، خرافه بوده یا نه؟ دین منشأ الهی داره، یا دو قسمه، ممکنه منشأ الهی داشته باشه، ممکنه دینواره باشه و منشأ الهی نداشته باشه. آیا دین رو ما میتونیم روش کار بکنیم و نهادینش کنیم تو جامعه یا نه، حتی براش حکومت تشکیل بدیم یا باید رهاش کنیم؟ و بحثایی که در فلسفه دین مطرحه خیلی بیشتر از ایناست. این رو یه وقت حمله بر نقص اطلاعات ما تو این قسمت نکنید، من میخوام رد بشم. فلسفه اخلاق، فلسفه فقه، الان اینجا فلسفه قواعد فقه. یه دفعه شما میرید بحث از خود قواعد میکنید، قاعده عدالت، قاعده مصلحت، قاعده لاتعاد، قاعده فراغ و تجاوز، میرید تو درون قواعد. کتابایی که علما نوشتن، کم هم ننوشتن، دستشون هم درد نکنه، همه همینه. یعنی رفتن درون قواعد. اگر آقای بجنودی چندین جلد کتاب قواعد فقهیه می نویسه، آقای مراقی، آقای نراقی، حتی برگردیم قرنها قبل، شهید اول القواعد و الفواعد می نویسه، العناوین و مراقی می نویسه، بعضی از مراجع معاصر فوت کرده یا در حال حیات نوشتن، حتی بعضی از دوستان فاضل ما عمری رو گذاشتن رو بحث از قواعد. اینا رفتن تو خود قواعد بحث کردن، خیلی خوبه، کار بسیار خوبی است. اما یک کاری که حالت شناژ داره، زیربنا داره برای بحث از خود قواعد، فلسفه قواعده. تو این عناوینی که براتون خوندم، تعریف قواعد فقهیه، تفاوتش با مفاهیم همسو یا مشابه، تاریخچه، تقسیم قواعد فقهیه از جهات مختلف، آیا قواعد میتونه منبع باشه، و و و اینو دقت کنید، منابع قواعد فقهیه، یه قاعده چجوری پیدا میشه، چجوری خلق میشه، مناسبات قواعد فقهیه با فراقاعده ها. اینجا رو هم باز دقت کنید، ما یه قاعده فقهی داریم، لا تعاد، فراق، تجاوز، اما بعضی وقتا ما یک فراقاعده داریم که اتفاقا با قاعده اشتباه میشه. جهت اطلاعتون من بیان میکنم، مثلا ما عدالت رو یا مصلحت رو یا سهولت رو یا حتی لاحرج رو، نفی عسر رو ما قاعده نمیدونیم، اینا رو فرا قاعده میدونیم. و اوه چقدر شلوغ شده. بزرگوارانی که در نفی حرج وارد شدن، از طرفی تو اون ذکر ذهنشون، پشت ذهنشون، تلقیشون فرا قاعده بوده، ولی چون آشنا نبودن با این بیان، این فراقاعده را ما الان داریم اصطلاح میکنیم، اصطلاح رایجی نیست. ممکنه با خیلی از اساتید سوال کنید، بگن مثلا ما نهایتا میگن نمیدونیم، حالا اگه رد کنن و مسخره کنن اون یه حرف دیگه است. این فراقاعده ذهنشون بوده، ولی از اون برم تلقی قاعده داشتن. گاهی نزدیک می شدن به فرا قاعده بودن لاحرج، گاهی چون تلقیشون قاعده بوده دیگه همونجا وای می سادن. لذا یک شلوغی تو کارهاشون رخ داده. من یکی دو شب پیش بود به مناسبتی نوشته یکی از دوستان معاصر فاضل رو می دیدم راجع به قاعده نفی حرج. نگید حالا چه شما قاعده میگید، حالا علل حساب میگم، دم این بنده خدا واقعا مانده و نمیتونه در بره به خاطر همین جهت. لذا یکی از بحثایی که من قولشو میدم، چون بعید میدونم جایی ببینید یا بخوانید یا گفته شده باشه، البته ممکنم هست کسی چند خطی گفته باشه، این ممکنه که من میتونم بگم مطمئنم، اما در قالب یه بحث فخیم و فاخری مناسبات قواعد فقهی با فرا قاعده ها بعید میدونم جایی ببینید. ما انشاءالله مطرحش میکنیم و چون من هنوز شما درسشو نخوندید به عنوان تحقیق به شما ندادم، ولی اگر مثلا فرض کنید ترم بعد، حالا تعبیر ترم، نیم سال بعد من توفیق داشته باشم بتونم بیام و مثلا با مثل شما کلاس داشته باشم، اینو به عنوان موضوع تحقیق به بعضیاتون میدم که انجام بدید. علی حال دقت کنید، ما 6 تا موضوع تو همین جلسه من الان پیشنهاد میدم با اسم خاص شما کار میکنید، این تحقیقات رو در کلاس ادامه میدید. یعنی من انشاءالله مشهد که بیام 6 تا کلاس با شما دارم، هر روز یه بزرگواری. حالا این ممکنه بعدن دیگه قرعه بزنیم که روز اول کی، روز دوم یا جلسه دوم باید بگم چه بزرگواری، جلسه سوم کی. البته اگر قرعه زنیم به نام کسی در اومد، خودتون میتونید جابجا کنید، ممکنه مثلا به نام آقای سیدی در بیاد اولین نشست مشهد، خب ایشون میگه من فردا آمادگی دارم، باید یه نفر به جای خودش بذاره اون موضوع خودش رو ارائه بده. این تحقیقات فضلا خبر دارید، فکر کنم ترم سابقم با شما بودیم، 5 نمره داره. در ترم گذشته همه شما بزرگواران همه نمره رو گرفتید، خب این نشان میده که علاقمند به تحقیق بودید و این کمک کرد، چون اگر این نمره نبود شاید بعضی ها میموندن. گرچه من گلایه دارم، درس روان ارائه میشه، شما رو اذیت نمی کنه، من مطلب زیاد نمی ریزم. حالا شاید نسبت به درس دیگه نمیدونم، شما بگید نه اشتباه میکنه استاد، نمیدونم، ولی سعی میکنم متوسط باشه و معتدل باشه. لذا جلسات آفلاینمون چون حالت پرسش و پاسخ نداره، من وقت کمتری رو اختصاص میدم، شاید زیر 1 ساعت اختصاص میدم، چون حجم مطلب به خاطر اینکه شما سوال ندارید تو درس آفلاین خیلی زیاد میشه. بله تو خود درس که میرین معمولا همون 1 ساعت و نیمی که باید بشه با پرسش و پاسخ و تحقیق، گاهی هم بیشترم میشه. به هر صورت شما رو این 6 تا موضوع کار میکنید، هر کدام تو یکی از جلسات مشهد با ما ارائه میدید، حتماًم دستبندی کنید، اگر از نم افزار استفاده کنید، اگر از دستگاه استفاده کنید، برنامه رو بریزید رو صفحه مانیتور نشون نما بدید، خب بهتره از لپتاپ. از معمولاً بعضی از دوستان در ترم سابق خیلی قشنگ تمیز، حتی با خطهای متفاوت، رنگ سبز، آبی، اینا دیگه حالا من خیلی جزئیات رو دارم با شما میگم. به هر حال ما 5 نمره رو اگر بخوایم بدیم باید کامل باشه، با اون نمرات کلاس که نمرات سوالات که میشه 15 نمره. انشاءالله دوست داریم که هیچ کس کمتر از 20 نیاره، گرچه نمره مهم نیست، آمادگی شما مهمه. این 6 تا موضوع رو دقت کنید، از همین الان هم دیگه کار بکنید، چون من جلسه اول که الان با شما صحبت میکنم ممکنه دو سه هفته دیگه بریم جلسه دوم، به همین ترتیب بریم که تا تقریبا نیمه دوم تیر ماه، اینم حالا دقیقش رو بعدن با آقای فرزانه من هماهنگ میکنم از ایشون سوال کنید، تا اون زمان ما این ششتا کلاس رو با شما خواهیم داشت. اولین موضوع عدالت به مثابه قاعده یا فراقاعده. این قسمت فراقاعدهش خواهم از این به اصطلاح مقاله‌ای که نوشتم ولو گفتم تدریس نکردم با شما، این رو من در نظر گرفتم برای خانم خاضع، ایشون دقت کنه این موضوع رو، عدالت به مثابه قاعده یا فراقاعده. اما اون مقاله‌ای که میخواد ایشون مراجعه کنه اینه: نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم. نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم. فصلنامه، همه اینا علمی پژوهشیه، فصلنامه کاوشی نو در فقه پاییز 93 شماره 81. این مقاله رو بگردید پیدا کنید، دقیق مقاله رو مطالعه می کنید، حدود یک ربع در کلاس برای دوستانتون ارائه میدید. اگر اشکالی هم ما داریم شما جواب میدید، مثل یک استاد میاد سر کلاس. تحقیق معناش اینه دیگه، از الانم فرصت مفصلی دارید. بحثش هم اینه این مقاله که عدالت گاهی در استنباط حکم اول، استنباط اول ما میگیم به کار میاد، مثل که شما یک قضیه رو بر اساس عدالت استنباط میکنید یا حتی رد میکنید، بگید ضد عدالته، این میشه استنباط اول. اما گاهی در استنباط دوم، اگر با اصطلاح ما آشنا باشید، استنباط دوم وقتی است که دو تا حکم استنباط میشه تزاحم میکنه، دو تا حکم استنباط شده تزاحم میکنه، ما و فقی وارد میشه تو تزاحم که خب حالا باید چه کار کرد. از یک طرف حاکمیت باید احترام به آزادی مردم بگذاره و وارد حریم خصوصی مردم نشه، دو از اون بر باید امنیت شهرها رو و کوچه ها رو و خیابون ها رو تأمین کنه. حکومت نمیتونه امنیت رو تأمین نکنه. خب حالا بعضی وقتا اگر بخواد امنیت رو تأمین کنه باید وارد حریم خصوصی بشه، تلویزیون مدار بسته بذاره، دوربین بذاره، مثلا تلفن ها رو شنود کنه، ورودی شهرها رو کنترل کنه، ایست بازرسی بگذاره، ماشین ها رو ببینه کنترل کنه. خب اینا با هم تضاد داره. از اون طرف میگید آزادی مردم، حرمت ورود دولت به حریم خصوصی مردم، درست. از اون طرف میگید باید امنیت رو برقرار کنه. خب اگر اینا با هم منافات نداشته باشه که خب نداره، مثل اینکه حاکمیت بخواد الکی سانسور کنه، الکی تلفونا رو کنترل کنه، خب غلط میکنه که بخواد این کارو بکنه. اما بعضی وقتا نه، باید کنترل بکنه. خب بعضی ماشینا رو اگر نگاه نکنه میریزن مواد مخدر تو شهر و جوانا رو فاسد میکنن. اگر کوچه ها رو کنترل نکنه، منی که در یه تعطیلی میخوام برم به مسافرت، خب خونم رو دوز میزنه، مواد خیالم راحت باشه. خب بخواد راحت باشه باید کوچه ها رو کنترل کنه، دوربین بذاره. خب وقتی این کار بشه قهرن تا یه حدی وارد حریم خصوصی میشه. این رو خانم خازه مطالعه کنن و خلاصه کنن در دو صفحه سه صفحه و در کلاس روزی که نوبتشون میرسه ارائه بدن و انشالله نمره کامل رو هم بگیرن. دوم، بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی. شما فکر میکنید مفهوم شناسی کار آسانیه؟ بله لغت نگاه میکنیم، 4 تا لغت میذاریم بغل دستمون، بسیار اندیشه خامیه. مفهوم شناسی بایسته هایی داره، حالا چه در همه متون دینی و غیر دینی، حالا ما نوشیم در نصوص دینی. منظور من از نصوص اصطلاحی است که دارم، یعنی قرآن و روایات. نصوص یعنی قرآن و روایات، اصطلاح ماست. مفهوم شناسی در نصوص دینی چه بایسته هایی داره؟ شما میخواید ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، تعاونوا علی البر و التقوا، میخواد رو تعاونوا بعدش معاونت، اعانت، اعانت بر اسم، معاونت در جرم کار بکنید. آیا باید بایسته هایی رو در نظر بگیریم؟ ببینید واقعا هر رشته ای هستید، تا وقتی نفس علمی میکشید اینو کار دارید، و تا دلتونم بخواد بحث نشده. البته به طور کارتون خواب چرا مثلا متفرق بحث شده، ولی نهادینه بحث نشده. خب این رو کار میکنید. من اینو در نظر گرفتم برای خانم زیایی در فصلنامه فلسفه دین تابستان 95 شماره 2، حتما مراجعه میکنید به نرم افزارها پیدا میکنید و کار میکنید. ضمناً فراموش نکنم هر کدوم از اینها رو پیدا نکردید با جناب آقای فرزانه تماس میگیرید، میگید ما اینو پیدا نکردیم، من نهایتاً پرینت کار رو یا فایل مقاله رو میگم دوستان سایت و کانال در اختیارتون بذارن. میترسم یادم بره. مسلم شما تو درسایی که داریم، حالا امروز که وارد بحث نشدیم، صلب بحث به قول عرب ها، ولی سوالاتی براتون پیش میاد، این سوالات رو یادداشت میکنید. ما در کلاس انشاءالله مشهد به سوالات خوب شما پاسخ میدیم. اگر مرتب بود، من تو درس قم دوستانی که به شکل آفلان گوش میکنن درس رو، که کم هم نیستن، تقریبا ما نسبت حاضران در کلاس با اونایی که از طریق مجازی مرتبطن تقریبا نسبت 1:10 هست، یعنی حدود مثلا 800 نفر 700 نفر که گاهی جلوتر که میره تا 1000 نفر گوش میکنن، ما کلاسمون تقریبا 70-80 نفره، بقیه بیرونن. ولی خب اونجا روز بعد من سوال و جواب میدم، یعنی اینا گوش میکنن با شماره 902-251-5244 تماس میگیرن، سوال و منعکس میکنن. ولی ما الان اون ارتباط با شما نداریم. چرا؟ شما میتونید درس اولو که گوش کردید از همین شماره استفاده کنید، نه شماره تلفنم رسمیم، این شماره که گفتم 902-251-5244 مال ایتا داره، حالا چیزای دیگه هم داره ولی ما با ایتا کار میکنیم. ممکنه سوال بدید، من تو نشسته بعدی این کار رو میکنم، تقریبا همون کاره مثل کار کلاس میشه. اگر راجع به مقالات هم سوال دارید باز مینویسید و من جواب نبته. تو این فرصت قبل از محرم من ممکنه دو سه تا مسافرت خارج داشته باشم، از این جهت ارتباطم ممکنه قطع باشه، ولی به هر صورت سخت نیست، شما طالب باشید من طلبه وجده. و اما موضوع سوم که برای جناب آقای سیدی من در نظر گرفتم، بایسته ها و ضوابط مفهوم شناسی موضوعات در نصوص دینی، این فرقش با اون موضوع دوم، اون محدوده موضوعات نبود، اما این مقاله رو موضوعات میخواد کار بکنه. شما میدونید که هر گزاره فقهی یه حکم داره، یه موضوع، و بعد تو خارج هم یه مصداق داره. چه ضوابطی ما داریم برای شناخت موضوعات؟ این عنوان مقاله است: بایسته‌ها و ضوابط مفهوم شناسی موضوعات در نصوص دینی، به نام آقای سیدی افتاده. قبسات، فصلنامه قبسات، بهار 1403، شماره 111، شماره 111. دوستمون باید بخشی از کتاب روش شناسی اجتهاد ما رو، مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر، روش شناسی اجتهاد، اون بخش چیز رو هم ببینن. اونم من سوال میکنم، اون بخش بله فقه توقف حد اکثری بر الفاظ نصوص اسگرایی و فقه هویت‌گرا غایت‌گرا، مثلا بگیم نومینالیسم و فانکشنالیسم. کتاب از صفحه 293 شروع میشه تا حالا ادامه داره، تا 320 ادامه داره، حدود مثلا 27-28 صفحه. اینم در همین راستاست. دوستمون میبینن یک کمی کار آقای سیدی سنگین تر میشه، ولی اشکال نداره، هرچه کار بشه ارزش داره. خب اینم راجع به من، اینو یادداشت کنم. بله، این فقه توقف حد اکثری، من چی بگم بزرگواران، همه تون اینو مطالعه کنید. ما دو تا جریان فقهی داریم، یه جریان اسگراست که رو اس تاکید میکنه، کاری به غایت و هویت و اینها نداره، و یک جریان، جریان خب غایت داره. ولی فکر کنم این رو ما در درس گذشتمون، شاید همه شما بودید دیگه، اینو ما مفصل بحث کردیم. خوشحال شدم که اطلاعاتون در این زمینه وجود داره و ما قبلا شما رو در جریان گذاشتیم. و اما آقای مکرم یک مقاله‌ای رو مطالعه میکنن، فلسفه قواعد فقهی، همین که این دیگه مستقیم با بحث ما ارتباط برقرار میکنه. ضمناً بگم اون مقالاتی که بالا گفتیم، اون بحث عدالت مال خانم خازه بیشتر، چون ما میخوایم قاعده عدالت رو بحث کنیم، به بحثمون مربوط میشه. اون بایست‌های مفهوم شناسی بسیار با قاعده به هم نزدیک، یعنی ما در قاعده باید بایست‌های مفهوم شناسی رو بدونیم، در فلسفه قواعد باید ضوابط مفهوم شناسی رو بدونیم. به همین خاطر من تو مقالاتی که داشتم این دوتا رو انتخاب کردم. و اما فلسفه قواعد فقهی که دیگه نیاز به توضیح نداره، تاریخچه، تقسیم، انشاءالله مطالعه میکنید و سر کلاس آنگونه که حق کلاس هست و لایق شما هست توضیح میدید. آقای مکرم، این در پژوهش‌های فقهی شماره 2 چاپ شده، تابستان 95. اینا قاعدتا همش رو سایت ما هست، کانال خوب نه، چون هست میشه کانال مدتی که میگذره، ولی روی سایت هست. خب آقای منتظری ما این رو کار میکنن، فقه استیاد قاعده از نصوص وارد در موارد خرد و فقه اقتصار بر مورد نص. اوه که چقدر بحث جالبی است و مربوط مستقیم و لصیق با موضوع کلاسمون که قواعد فقه. ببینید ما دو تا روش اجتهادی داریم در فقه، اضافه کنید و در حقوق. در فقه برخی از فقها از نصوص وارد در موارد خود استیاد قاعده میکنن، قاعده سید میکنن. بعضی از قواعد میدونید که ما نسک براش نداریم، مثل لا تعاد و سلات، بلکه از موارد مختلف استیاد بشه. مثل قاعده من اتلف، قاعده اتلاف میگن. شما فکر میکنین من اتلف مال الغیر فهو له ضامن روایت داره، آیه داره؟ نه، این از مواردی که شارع حکم فرموده به زمان که مصداق تلف بوده، علما این قاعده رو استیاد کردن. و لذا اگر یه جا روایت هم نباشه، روایت خاص، به قاعده تمسک میکنن. بسیاری از قواعد ما قواعد مستاده، این اصطلاح رو ما به کار میبریم. بعضی فقهشون فقه استیاده، اما بعضی سخت میگیرن، میگن نه، اقتصار بر مورد نص میکنن، نمیان استیاد قاعده بکنن. و شما تصور کنید دو تا روش فقهی، یکی پر از قواعده چون مبناش مبنای استیاده، و یکی قواعد فقهش کمتره چون مبناش مبنای اقتصاره. اینو کجا مطالعه کنن آقای منتظری ما؟ تو کتاب روش شناسی اجتهاد از صفحه 192 شروع میشه. نمونه ها، افراد و کار میکنید. اصلا تمام اینا رو میتونید به عنوان پایان نامه و رساله، حالا رساله میخواد شما بنویسید، ارائه بدید. البته اگر بخواد رنگ مثلا حقوق جزا پیدا بکنه، گرایش فقه جزا دارید شما، اینا که همش فقه و مبانی حقوق اسلامی اون اصل رشتتون، اما گرایشتون شکی نیست که شما میتونید با کاربست این بحث ها تو فقه جزا، تو مثال های فقه جزا، خب از اونا استفاده کنید و با رسالتونم تناسب، با رشتتونم تناسب داشته باشه، احیانا رد نکنن. جالب اینه که بدانید تو حقوقدان ها ما کسانی داریم که اقتصار بر مورد میکنن، زودی استیاد قاعده نمیکنن. شاید مرحوم آقای شهیدی، دکتر مهدی شهیدی، از این گروه باشه، یعنی روشش اینجور اقتضا میکنه. ولی مرحوم کاتوزیان، اون نویسنده معروف، حقوقدان معروف، نه، او فقهش فقه استیاده. و ششمین پیشنهاد تحقیق از جناب آقای یزدانی ما میخوایم انجام بدن، یادداشت کنن، دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل. نمیدونم اصلا غیر از این مقاله در این زمینه کسی بحث کرده یا نکرده. میدونید که ما در واقع دو تا عنوان مجرمانه داریم. مجرمانه که میگم لازم نیست که براش مجازات کیفری تعیین شده باشه، ممکنه به نوعی مجازات حقوقی، مجازات مدنی تعیین شده باشه. یک عنوان داره قانون ما، دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت، خودش یه عنوان است تو قانون اومده، ولی در فقه ما نیومده. این در فقه ما یه عنوان داریم، اکل مال به باطل، اکل مال به باطل. این دوتا رو، یکی در نظام حقوقی ایران، یکی در فقه، این دوتا رو اگر بخوایم مقایسه کنیم، دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت با در نظام حقوقی ایران، با مقایسهش با اکل مال به باطل، که من معمولا تعبیر نمی کنم اکل مال به باطل، تعبیر می کنم معاکله باطله. اگر کتاب فقه و حقوق قراردادها رو دیده باشید، ادله عام قرآنی ذیل آیه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اونجا من تعبیر معاکله باطله به کار بردم. نه اینکه دوست داشتم خلق اصطلاح بکنم، نه، من معتقدم در قرآن به قرینه بینکم، لا تاکلوا اموالکم بینکم، این بینکم اگر بخواد تو عنوان ما انعکاس داشته باشه، باید معاکله باطله باشه. ولی خب عنوان رایجی نیست، خیلی هم نمیخواد این بر اون بر به بعضی ها که معمولا کمتر گوش میکنن، اگه یه چیز جدیدی بشنون میدونید فوری موضع میگیرن یا خدای نکرده مسخره میکنن. اینا رو دیگه خودتون میدونید، بحث شخصیه. ولی خواستید علاقه من بودید، مثلا آقای یزدانی ما که میخواد رو این موضوع کار بکنه، اگر اونم ببینید خوبه. خب اینو کجا بگردید؟ کاوش نو در فقه، فصلنامه علمی پژوهشی بهار و تابستان 95 شماره 78 78. خب آرام آرام من کلاس رو ختمش کنم، هم من خسته شدم و هم شما خسته میشید. ما الان قرارمون با شما این خواهد بود که دیگه شما از حالا راه میافتید، نگاه نکنید کلاس بعدی کیه، یک هفته دیگه میاد، ده روز دیگه، دو هفته دیگه، شما از الان کارتون دیگه در آمده برای تحقیق و پژوهش. انشاءالله کار میکنید و من عذرخواهی میکنم، بنابر این دارم که تو تحقیق دیگه سختگیری خودمونو داشته باشیم. به هر حال فرصت زیاد دارید کار بکنید و به این مقالات هم اکتفا نکنید. مثلا اشکال داره شما راجع به فلسفه قواعد فقهیه بحثای دیگران هم ببینید. من عرض کردم براتون علمای ما معمولا رفتم تو خود قواعد، ولی گاهی به مناسبات همون اوائل که میخوان وارد بشن، چرا؟ یکی دوتا مسئله قواعد فقهیه رو میارن، مثل که تعریفش رو میارن، یا حالا اگر من ندیدم ولی خب ممکنه تقسیمش رو بیارن، تقسیمش رو ببینن. از کسانی که تو قواعدم زیاد کار کردن میدونید آقای محقق داماد، سید مصطفی محقق داماد، خب کتاب ایشون فارسی است، قاعدتاً بحثایم راجع به فلسفه قواعد ایشون داشته باشه. من مخصوصا نام بردم به خاطر فارسی بودن اثر و بروز بودن اثر، اونا رو هم مراجعه میکنید، کار میکنید. انشاءالله با هم در مشهد با هم صحبت میکنیم. بعضی از مواردی که از روش شناسی من آدرس دادم، خب اونا بحثی روش شناسی اجتهاده که میدونید اهمیت خودش رو داره. خب من دارم نگاه میکنم ببینم از این نکات بحثیمون، نه چیز خاصی نیست، اگر این با اینکه خیلی ساده بود درس امروزمون، درسته، ولی نکاتی که بود مطمئن نظر قرار بدید، اگر حتی دو بار گوش کنید اشکال نداره. فقط نکته‌ای که میخوام بگم همین سواله، اگر شما درس اولو که گوش کردید، الان دیگه دست شما میرسه دیگه، ممکنه تا اینکه دو روز دیگه دست شما برسه، اینو گوش کردید، سوال دارید، ابهام دارید، 902 251 52 44، مطمئن باشید من قبل از انشاءالله قبل از درس دوم پیام شما رو میبینم و مطرح میکنم. اتفاقا ممکنه یه کسی سوال داره، دیگری هم داره، اون نپرسه، حتما سوال، چه سوال خود درس، چه سوال پیرامونی، اگر بگم حتی سوالات علمی دیگه، البته باید حریم درس هم حفظ بشه دیگه، خیلی پهن نشه، ولی ممکنه مثلا یکی از شما اعضا یه سوال عام می‌داره که میدونه به درد دوستان دیگه‌ش هم می‌خوره، اونام این سوالو دارن، هیچ اشکال نداره، شما اون مورد رو هم مطرح میکنید و من جواب میدم. خب همه ما احتیاج داریم به ارتباط با اهل بیت. من در این دو دقیقه آخر اینو هم عرض بکنم، من و شما اگر بخوام نورانیت پیدا کنیم، ارزش پیدا کنیم، به ارتباط با امام زمان علیه السلامه، به ارتباط با روح امام رضا علیه السلام. من و شما مثل یه مهتابی هستیم، اگر به کارخانه مولد برق متصل بشیم نور پیدا میکنیم، روشنایی میدیم، روشن میشیم، به دیگران روشنایی میدیم، وگرنه یه شیشه هستیم که تازه میگن حواستون باشه نشکنه که سرطان میاره. ارتباط با امام مثل اتصال مهتابی و لامپ به مولد بخ که با کلید که میزنی اتصال برقرار میشه. البته امام هم ارتباطش با خدا باید هست که نورانیت داره و الا ما یک نور مطلق داریم، الله نور و سماوات و الارض. این نور میرسه به امام، از امام میرسه به ما و از ما باید برسه به مردم. طبق روایتی که ذیل آیه و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهره سیروا فيها لیالی و ایامن آمنین، مراجعه کنید میبینید. خب این نکته اخلاقی رو هم ما در درس اولمون داشته باشیم و اون کلید که بزنی و ارتباط برقرار میشه دو رکعت نمازه. انشاءالله شما از حالی که صدای منو شنیدید، اگه قبلا نگفتم و نشنیدید، روزی دو رکعت نماز. اگرم شرطش این باشه که خود طرف عمل کنه، من نمیخوام مرید پیدا کنم نه هیچی، ولی از شاید قبل از طلبگی، یعنی قبل از سالهای 52 که من دانشجوی دبستان بودم، شایدم مثلا یک سال بعد از طلبگی که بعید میدونم، کارو تا امروز صبح داشتم، تا امروز که جلسه دارم با شما داشتم. دو رکعت نماز خیلی ساده روان به نیت امام زمان، همین سلامتی امام زمان، فرج آقا امام زمان، نمازم که مناسبت نمیخواد. الصلاة خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، مضمون روایت یا خود روایت. البته نمیگم وارد شده، اشاره نسبت نمیدیم، ولی بسیار کار پسندیده است. انشاءالله وعده ما در چند روز آینده جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.